هزینه پولی هست که در ایران استفاده میشه. و نکته که ما نباید غافل بشیم اینه که واقعا خیلی سرمایه‌ای هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای توسعه، هنوز هم دیر نیست. یک حاشیه کوچیکی هم بذارم در ارتباط با اصلاح قیمت‌ها. واقعا اگه کسی بخواد کار، مردم با فهم و شعوری هستن، اگر درست اطلاع رسانی بشه، اگر بگیم که چه عواقبی در انتظار است اگر ما با این سیستم پیش بریم، و اگر بگیم که اون 70% در سیف سایت خواهید بود و هیچ اتفاقی به شما نخواهد افتاد، قطعا با آغوش باز میپذیرم. ولی خب انجام یک سری کارها جرأت میخواد و شهامت میخواد که رفت جلو عواقبش هم بپذیره. ولی متاسفانه توی بدن وزارت نیرو و دولت کسی نبوده که این شهامت رو داشته باشه و پیگیر این امور باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نوفرستی،
آقای دکتر قربان، من دقیقاً تو هستم.
زنده باشید. آقای دکتر نوفرستی، اگر نگرانی های ما باعث میشه که به سمت توسعه انرژی تجدیدپذیر نریم یا بیش از اینی که الان داریم بریم نریم، الگو برای ما تو کشورهای دیگه ای که این کار رو صورت دادن که وجود داره، یعنی ما میتونیم بر مبنای اون الگو حرکت کنیم. آیا نگرانی از این هست که اگر ما انرژی رو واقعی کنیم مجبوریم به این که اون مابعضار رو به مردم دوباره یارانه بدیم و چالش عظمایی که به کرات دولت‌های مختلف و اون درگیر بودن، یا نه اشکال از جای دیگری است؟ چون بالاخره ما داریم میبینیم کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن، به همین شکل خرید تزبینی هم میشه، مردم همون رو مصرف میکنن، الگوهای رفتاریشون در حوزه مصرف هم به مرور زمان خودش خود به خود اصلاح میشه.
سوال موضوع خوبیه. من یه نکته رو تو سال قبل تو این پاسخ بدم، بعد به اینم بپردازم. این نکته از تجربه تلخی که ما تابستون سال گذشته داشتیم، اقلیم ما تو کشور همسایه که امکان صادرات داریم، به خصوص یه صادراتی رو به عراق هم داریم که تابستان سال گذشته، چون هم در مورد برق هم در مورد گاز ما اولویت رو به مصرف بخش غیر مولد خانگی میدیم، یعنی محلی که فقط انرژی رو به هدر میدیم، یعنی حتی توی تابستون که میشه پیک برق، برق صنایع رو قطع میکنیم، تو زمستون گاز صنایع رو قطع میکنیم. این دیگه زیان چند جانبه. اولویت رو میدیم بخش خانگی، به خاطر همون نکته که شما گفتید بحث استرادات اجتماعی داره، که این راهکار نیست. اصل موضوع جای دیگه، ما تو موضوع صادرات تابستون سال قبل بازخورایی کرده کشور صادراتی دوست همسایمون عراق مطرح بود، اینه که ما به خاطر همون اولویته تو پیک گرمای تابستان آزاردهنده ایران خط انتقال برق صادراتی به عراق رو قطع کرد. خب این نظر اعتبار سیاسی هم برای ما بسیار بده. اینا تصور بکنیم که این کشورهای همسایه در ماهایی که ما به برق نیاز نداریم میتونن وارد کننده باشن، تو پیک گرما تو تابستون نه، تقریبا خیلی نیست که کشورها خیلی تفاوته، بعد میشه سرمایه‌داری کرد به کشورهای دیگه شمالی به خصوص، ولی اون نیاز سرمایه‌داری به جای خودش. اما باید بدونیم متاسفانه ما در پیک گرما که تعیین کننده است، حتی اگر تمام ظرفیت نیروهای گازی برقابی تجدیدپذیرها بیاد، میبینیم که همین امروز هم جوابگوی نیاز داخل کشور هم متاسفانه نیست، که باید دیدیم و راهکار تعیین شده که مهمترین راهکارش و از اون ترین راهکارش که به خصوص نقطه تولید و مصرف نزدیک همه، همه توسعه تجدیدپذیر که بهش توجه بشه. اما نکته که داریم در دقیقا بفرمودید شما، الگو در کشورهای مختلف هست. کشورهایی که به اندازه ما روز آفتابی ندارن، خیلی بیشتر از ما دارن از انرژی خورشیدی استفاده میکنن. یا در مورد الگوهای تعرفه ها، باز الگوهای موفق جهانی وجود داره. ما یه مقدار هم تو کار کارشناسی ضعیفیم، هم اعتماد به کار کارشناسی، همون چیزی که دوستان اشاره کردن، یه مقدار تو اراده، بخصوص تو اون جایی که نگرانیم و ضعیفیم در همراه کردن و جلب اعتماد مردم. اگر نه راهکارهایی که اندیش کرده هم که آقای مهندس قفوری گفتن، هم تو جای مهندسان هم اشاره کردن، رو راهکارهای چه اون داستان 70% ثابت ما بقی آزاد یا اون سهمیه که تو کارت انرژی هم تعریف شده بود، اندیشه بکنه شریف هم داده، اونجایی که میگیم برای همه سهمی تا یه جایی به صورت اعتباری از اونجا بعد آزاد، اگر این خوب و شفاف برای مردم مطرح بشه، حتما همراهی میکنن، یعنی چون میدونن به نفع خودشونه، چون اونجایی که مهمترین موضوعش بحث اون عدالت است. من موافق آقای احمد قفوری هم، تا زمانی که ساختار تعرفه های برق ما اینه، نه در انتخاب لوازم برقی، نه در انتخاب خونه، نه به موضوع به مبحث 19 توجه میکنیم، ساخت و ساز امروزمون هم به مبحث 19 که عمر 20 ساله داره توجه نمیکنیم. اشکال کار موضوعی که برای ما تو هزینه خونه، همه چی مهمه جز هزینه انرژی. و این باید اصلاح بشه. اینم معنیش باید برای مردم جا بندازیم. معنیش این نیست که کسی که امروز طبق اعلام وزارت نیرو 70% مشترکین در ماه هزینهشون 15000 تومانه، این یهو بخواد بشه 550000 تومان. نه، داریم راجع به عنوان گام اول داریم میگیم اون مشترکین پرمصرفی که 40-50% برق رو مصرف میکنن، از یه گام باید شروع کرد. اما اینه که تصمیم اصلی اتفاق بیفته اون ساختار کارت انرژی مستعمیه، اون روز زمان بره. ولی امیدوارم که همین رسانه ها، همین برنامه های شما تو این سالهای گذشته باید بیاد اون سمتی که مطالبه گری هم بشه، که بگیم با این وضعیت و اون آمار تکان دهنده که آقای مهندس قفوری گفتن که بسیار تکان دهنده، ما منابع بسیار ارزشمند اقتصادی ما داریم به هدر میدن. هیچ چیزی نمیشه عبارتی براش گفت جز هدر دادن، سوزوندن. مثل اینکه سرمایه داریم، منبعی داریم، انباری داریم پر از دلار و طلا، فقط داریم میسوزونیمش. خب این جز اشتباهاتمونه و واقعا نیاز به اینه که یه مقدار کار کارشناسی بکنیم، اعتماد سازی بکنیم، جامعه رو همراه بکنیم و واقعا جامعه ما، منم تایید میکنم فرمایشان زنده که مردم ما درک و شعور اجتماعی بالایی دارن، اگه براشون صادقانه و شفاف موضوعی گفته بشه، مبنای عدالت موضوعش تاکید بشه، اینی که و منافعی که میخواد به خود مردم برگرده، اون موقع همراه میشن هم تو سیوینگ انرژی و هم تو موضوع اینی که ما از این وضعیت یه مقدار وضع بهتری پیدا کنیم.
خیلی متشکرم آقای نوفلستی. سری کوتاه فرمان می‌ذاریم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی خواهیم گرفت.
چالش. بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. وعده‌های عمل نشده برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر موضوع برنامه ماست و دو مهمان در استودیو، آقای مهندس قفوری عضو محترم هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و آقای مهندس محمد امین زند پژوهشگر محترم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مهمانان حضوری ما در استودیو هستند. جناب آقای دکتر جواد نوفرستی استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد انرژی تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند و جناب آقای علی گلمرادی از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس به ما پیوستند. آقای گلمرادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای واسق، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای گلمرادی. زحمات دوستان مجلس، تلاش وزارت نیرو و فعالان حوزه اقتصاد انرژی بالاخره سال گذشته به امسال برای بودجه سال 98 نتیجه داد و اون پولی که باید به حساب وزارت نیرو ریخته میشد ناشی از پرداخت پولهای قبض برق مردم، باید درصدش میرفت برای انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه اونها. تلاشی که مجلس کرد در قانون بودجه، تلاش کرد این اتفاق بیفته و الان اینجوری هست، یعنی قبضای برقی که ما پولشو میپردازیم به حساب وزارت نیرو میده و وزارت نیرو مستقیم میده به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس اون قاعده‌ای که خودش تو آیین‌نامه‌های مختلف تعریف کرده، پیشتر هم قانون برش انگشت تاکید گذاشته. اما کارهای دیگری هست، اینکه بودجه حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بودجه بسیار پایینی است و وزارت نیرو به عنوان یک وزارتخانه بدهکار عملاً نمیتونه جز بحث خرید تضمینی گام دیگری برداره، چه اینکه اون خرید تضمینیش هم برای پرداختش دچار مشکل هست. ما چه باید بکنیم وزارت نیرو رو توانمند کنیم برای اینکه بتونه تو این حوزه گام برداره و انصافا اگر هم چه اتفاق بیفته خیلی از چالش‌های حوزه انرژی ما کم خواهد شد از جمله یارانه‌های پنهان؟ تو شرایط فعلی باید چه کرد تا بتونیم هم انرژی‌های تجدیدپذیر رو با یک سرعت مناسبی رشد بدیم و به سمت توسعه ببریم، در مسیر توسعه قرارش بدیم و در عین حال با چالش بودجه مواجه نباشیم؟
ابتدا تشکر می‌کنم از حضرت عالی و همکاران خوبتون به خاطر اینکه حقیقتاً یکی از مشکلات اساسی و جدی کشور امروزه بحث مدیریت انرژی هست. به عنوان یک کشوری که هم خوب میتونستیم در واقع در بحث تولید و ثروت آفرینی در حوزه انرژی موفق باشیم،
بله،
و همین که با مصرف بهینه و اصولی از انرژی کمک حال کشور باشیم، یعنی در بخش مصرف. اما باید بپذیریم همه دست به دست هم دادیم تا در این حوزه بیشتر ایجاد اشکال کنیم و مشکلات را رقم بزنیم تا نتونیم واقعا در حوزه انرژی موفق عمل کنیم. همانطوری که حضرت عالی هم فرمایش کردید، کمیسیون انرژی در مجلس خوب خیلی تلاش کرد، سعی کرد که کمک کند به وزارت نیرو برای اینکه مسیر توسعه زیرساخته های لازم برای انرژی های تجدیدپذیر عملا کمک می کرده باشه، با توجه به شرایط خاصی که امروز در دنیا حاکم هست. همه به سمت سوی انرژی های تجدیدپذیر حرکت کردن و ارزان بازار شما تا ما تو کشور با توجه به ارزان بودن انرژی های فسیلی که در دسترس داریم، متاسفانه اراده جدی در این زمینه واقعا در بین بخش های مختلف وجود نداره. من ابتداعا مجلس را خدمت شما عرض می کنم و بعدش هم دولت و همچنین سرمایه های بخش خصوصی. یعنی ما اگر واقعا اهمیت موضوع را متوجه باشیم، باید یک رویکردی را حاکم کنیم و از این وضعیت واقعا خارج بشیم. ما تا الان خب جلسات زیادی داشتیم با دوستان وزارت نیرو و هر جایی هم که نیاز داشتن ما ورود کردیم، کمک کردیم. حضرت عالی هم اشاره به بخشی از اون که در بودجه سال 98 بودم اشاره کردید. البته من هزینه های که نیاز هست برای توسعه زیرساخته های انرژی های تجدیدپذیر جناب آقای راسخ، هزینه های گزافی هست.
آقای گلمرادی، الان فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر اینجا هستن، دغدغه هاشون هم خیلی روشنه. حتی خاطرم هست سال گذشته که ما با شما در این باره صحبت کردیم، شما دعوت کردید از این عزیزان که به مجلس بیان و دغدغه هاشون رو مطرح کنن. الان اینجا هستن و میخوان دغدغه هاشون رو در قالب سوال بگن. حالا که شما با روی باز دارید دعوت میکنید و میگید که مطرح کنن سوالاتشون رو و ما کمکی از ما بر بیاد میکنیم، کمک بزرگ حزب یارانه است. اما نمیشه این رو حذف کرد در شرایط فعلی به دلایلی که شما و دولت بهتر میدونه. اجازه میدید آقای غفوری طرح موضوع بکنن سوالشون رو. آقای غفوری بفرمایید. خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای گلمرادی. همکاران ما حدود فکر کنم دو هفته یا سه هفته قبل کمیسیون انرژی بودن و مباحث رو مطرح کردن. من فقط اینجا که الان در خدمتتون هستم، یکی همین جناب آقای راسخ، همین موضوع یارانه انرژی به نظر من جای کار داره هنوز. بله. و پله به پله تدریجی، بالاخره ما الان تحریم هم هستیم و تحریم هایی که میدونیم ظالمانه است، ولی بالاخره ما فروش نفتمون با مشکل مواجهه، ما بودجه کشورمون با مشکل مواجهه و یکی از راهکارهایی که حالا مقام رهبری هم گفتن که باید بودجه اصلاح بشه میتونه همین بحث یارانه انرژی باشه. وقتی دولت با کمبود بودجه مواجه هست، یکی از راههایی که بتونه بودجه رو جبران کنه یارانه انرژی. این نکته حالا به کنار، نکته زیربنایی. یه خواسته خیلی فوری جناب آقای راسخ. در سال 97 سازمان محترم برنامه و بودجه کشور یه قانونی دارن به اسم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور. چی کار میکنن؟ یه بودجه یه درصدی از همه بودجه کم میکنن تا اونجا که بتونن و با این عنوان که تو مناطق محروم توسعه بدن، متوازن باشه امکانات کشور. ولی ما همیشه استدلالمون به این دوستانی بوده که انرژی‌های تجدیدپذیر خودشون تو مناطق محروم کشور ایجاد شدن. یعنی ما لیست نیروگاه‌هایی که داریم، حالا چه مگاواتی چه کیلوواتی نگاه کنیم، همشون نزدیک یک روستا هن. ما نیروگاه مثلا یه مگاواتی وسط تهران که نداریم. ما برای پروژه‌مون یا باید بریم سمت شرق کشور، مناطق مرزی کشور، یا بریم جنوب، یا بریم غرب کشور. یعنی تجدیدپذیر خودش صرف خودش کمک به مناطق محروم هست. برای اینکه سازمان برنامه یه درصدی دوباره از بودجه تجدیدپذیر با عنوان یا به بهانه مناطق محروم کم میکنه درست نیست و ما اینو شدیداً خواست داریم که هم درصدی که پارسال کم کردن فکر کنم 10 یا 15 درصد، هم دوباره امسال، یعنی از 1860 میلیارد تومان امسال دوباره یه درصدی کم کردن، این برگرده. و اینجور هم که شنیدیم باید از کمیسیون انرژی شروع بشه. یعنی مثل پارسال که ما تو این برنامه از شما درخواست کردیم که با ما کمک کنی، امسال هم این زودتر بتونه از سمت شما پیگیری بشه که ما تو این شرایط سخت بتونیم این مقدار بودجه رو
بگیریم. آقای گلمرادی، توضیحات آقای غفوری رو شنیدید؟
بله بله، این یک انتقاد درست هست به نظر من. منتهی ما خب تو کمیسیون حقیقتا به خاطر اینکه مباحث و مسائل خیلی زیاد هست، در بعضی موارد شاید در واقع واقف نباشیم به اشکالات این چنینی.
بله.
ولی همانطوری که فرمایش کردن نیاز هست واقعا کمیسیون انرژی، منم حتما پیگیری می‌کنم. درست میگن، واقعیت اینه که امروز بخش انرژی های تجدیدپذیر خودش یک بخش محروم و مظلوم هستش در برنامه ها و باید مورد توجه باشه. من حتما این رو با جدیت دنبال میکنم، حالا چون خود من هم در واقع عضو این کمیته هم هستم، انشالله دنبال میکنم در دقیقه درستی. چشم،
متشکرم. آقای زند شما یه نکته هست؟
من هم در عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار. عرضم به خدمت شما همونطور که مستحضرید با توجه به کاهش ارزش پولی، ولی نرخ‌های تجدیدپذیر همون ثابت موند و وزیر بارها و بارها وعده داد نرخ‌ها رو متعادل می‌کنه، نرخ‌های جدید به زودی اعلام می‌کنه، ولی خب با توجه به گذشت ماه‌ها و هفته‌ها هنوز از ایشون ما صحبت یا خبری در این ارتباط نشدید.
نرخ‌های تضمینی رو می‌فرمایید؟
بله. خود سیاست اصل 44 هر نوع مانعی رو که باعث ناکارآمدی بخش خصوصی در روند تولید و رونق بشه رو بهش اشاره میکنه. عدم تعیین اولویت بندی در زمان ازید تجدید پذیر با توجه به نیاز مبرم کشور به انرژی برق و از کار افتادن بخش از نیروگاه‌های برق‌آبی خود به نوعی ایجاد مانع است در تحقق سرمایه گذاری. یک پلن این هست و پلن این دیگه که واقعا وزارت نیرو برای جذب سرمایه های بین المللی، شما همونجور مستحضرید نیروگاه‌های مگاواتی ما با هزینه های معمولا از سرمایه گذاری از آلمان، از یونان و اسپانیا انجام شد و خیلی راحت این پول‌های سرگردانی که از ما میتونیم استفاده بکنیم رو اگر برنامه‌ای برش داشته باشیم، اگر بتونیم تضامین و ضمانت‌های کافی رو به سرمایه گذار بدیم،
بله،
به سادگی میتونیم سرمایه‌ای هست که جذب بکنیم، اشتغال زایی بکنیم. و همونجور که مستحضرید قرارداد تضمینی خرید 20 ساله، یعنی اگر یک شرکت چینی میاد تو اینجا سرمایه گذاری می‌کنه 20 سال سرمایه‌اش اینجا هست و این خودش نوعی ضامن امنیت یک کشور هست.
خیلی متشکرم. آقای گلمرادی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
درست می‌فرمایند آقای راسخ. ببینید ما الان حقیقتاً یکی از موانع بسیار جدی در مسیر توسعه این زیرساخت‌ها همین ناامن بودن در واقع فضای اقتصادی است. حالا درسته او بس 20 سال به نوعی خب یک تضمین خوبی هستش، منتهی ما باید به صورت اساسی در واقع همه جوانب را در نظر بگیریم. ببینید ما در برنامه ششم توسعه باید 5000 مگاوات در واقع در این حوزه تولید داشته باشیم، در صورتی که الان کمتر از 1000 مگاوات. بعد ما تو برنامه ششم هم الان دیگه زمان دیگری نمونده و عملا امکان تحقق این وجود ندارد. یعنی ما باید با یک رویکرد ارفاقی، یعنی هم مجلس هم دولت در کنار بخش خصوصی همونطوری که عرض کردم با یک تغییر رویکرد کمک بکنیم. اگر این در همین برنامه ششم بتونیم درصد قابل توجهی محقق بشه، یک انگیزه مضاعف برای فعالان اقتصادی در این حوزه شکل میگیره. یعنی هنوز این ترس و این نگرانی وجود دارد به خاطر تزلزل سیاست‌گذاری‌هایی که هم هست. شما همین تغییر تعرفه را اگر ملاحظه کنی به شدت در زمانهای خیلی کوتاهی به صورت متغیر انجام میشه و این بی‌ثباتی در سیاست گذاری‌ها ایجاد نگرانی میکند. من فکر میکنم حالا هم کمیسیون انرژی و هم این فعالان اقتصادی و هم نمایندگان دولت ما باید یک کنسرسیومی، یک کمیته، یک کارگروهی باید شکل بدیم و خیلی جدی به صورت مستمر با جلسات ارزم با حضور شما مستمری همه این موانع و مزاحمت‌ها رو باید مدیریت بکنیم تا ارزم با حضور شما بتونیم در یک مسیر درستی بر روی ریل توسعه در این حوزه قرار بگیریم.
خیلی متشکرم.
این آمادگی در کمیسیون انرژی های راسخ وجود داره. البته من فرصت خوبی است من تشکر کنم، چون من بالاخره ارتباط دارم با این دوستانی که در بخش خصوصی بالاخره فعال هستند.
بله.
ولی آمادگی وجود داره که ما بیشتر کمک کنیم که انشالله
بله.
در واقع دغدغه دوستان متفاوت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نوفرستی.
بله.
آقای گلمرادی هم نگاهشون واقعی است، هم از یه زاویه نگاه میکنن که اگر ما قراره تا پایین برنامه ششم 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کنیم و الان حدوداً 700 مگاوات هست، این یه مدار فاصله داریم و محقق نخواهد شد. دوستان فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر مثل آقای غفوری و آقای زند معتقدن اگر این تصمیماتی که گرفته شده، مثل بودجه 98 که تصمیم گرفتن بودجه ساتپا پرداخت شد، مستقیم داره پرداخت میشه، و کم نکردن اون 10% به خاطر قانون توسعه متوازن و بحث خرید تضمینی، اگر اینا اجرا بشه، این دوستان معتقدن میشه تضمین کرد که اون 5000 مگاواتی که تو برنامه ششم دیدیم رو روال و رو ریل بشه محقق بشه. شما نظرتون چیه؟ آقای گلمرادی معتقدن که با این وضعیتی داریم جلو میریم احتمال تحققش نیست؟ البته هر کمکی هم بتونن میکنن دوستان مجلس.
من اولا خیلی متشکرم از دیدگاه همراهی جان گلمرادی عزیز و تشکر میکنم از هر حمایتی که ایشون از بخش خصوصی و با روی باز با پیشنهاد
و این کارو کردن، حداقل بودجه 97 98 نشون دادن که شده. بله
آره، حالا میگم اگر اون محدود بودجه‌ای که وجود داره ببین تو شرایط واقعی رو در نظر بگیریم، اینه که کشور با یک کمبود درآمدی مواجهه که من میتونم تضمینی بگم که دولت امسال این بودجه کامل رو تخصیص نخواهد داد. و اون چیزی من به عنوان هم سوال و هم پیشنهاد و اون چیزی که دغدغه مشترک همه ماست راجع اصلاح تعرفه، نه اصلاح تعرفه عموم، اون راهکاری که من خواهش میکنم حتی فرصتی رو بدن ما بیم پرزنتی که سال گذشته هم تو همایشا داشتیم هم خدمت دوستان توانیر و پذیرفتن حتی رفت کمیسیون زیربنایی. من اون یه سوال میخوام بپرسم که وقتی که در شهر تهران 70% مشترکین مثلا در ماه 250 کیلووات ساعت برق مصرف میکنن، سوال مردم از دولت و مجلس اینه که چرا خانواده هایی که مشترکینی که در همین اقلیم، من راجب اهواز صحبت نمی کنم، راجب اینجا حالا اهوازم باید متناسب با خودش، 1000 کیلووات ساعت هم برق مصرف میکنه باید تعرفه یارانه ای داشته باشه. اینجا دولت و مجلس از دید مردم به عنوان کسی تو جامعه هستم اینجوری برداشت میشه که اکثریت دولت مردامون و تصمیم گیرندگامون خودشون داخل این مجموعه هن یا هوای اینا رو بیشتر دارن.
بله
حقیقتا
هوای پرمصرف ها رو منظورتونه؟
بله این واقعیته. سال 93 وقتی دولت مصوبه یا قبضای برقی که وزیر وقت نیرو اجرا کرد که اومد مشترکین پایین رو کمتر افزایش داد، مشترکین بالا بیشتر افزایش داد، دولت جلوشو گرفت.
بله بله
ما حداقل کار اگر این اتفاق بیفته این واقعیته. الان توانیر به بخش خصوصی به پیمانکاراش حدود 30-40 هزار میلیارد تومان بدهکاره.
بسیار خوب اجازه بدید آقای گلمرادی اینو پاسخ بدن آقای نوفرستی چون فرصت خیلی کوتاه.
بله انجام بده منابع ایجاد میشه که موقع میشه امید داشت به این منابع رو بزنم به
تجهیز. آقای گلمرادی میفرمایید.
من یه لحظه قطع شد صدا.
ببینید آقای گلمرادی الان تعرفه کسانی که پرمصرفند 16% اضافه شده، در حالی که تو قانون دیده شده بود که 2 برابر بشه، بیشتر اضافه بشه، این نیست و تقریبا 30% افراد جامعه هستن که بالای الگوی مصرف دارن مصرف میکنن و قیمت واقعی انرژی رو نمیپردازن. چرا باید این گونه باشه؟ این ذهنیت وجود داره که کسانی که سرمایه دارن، مرفهن و میتونن پول برق رو به قیمت واقعی بپردازن حمایت بیجا میشن.
ببینید آقای راسخ، ببین در واقع نقد درستی است که در بس همین مدیریت مصرف حاکم هست. ما جلسات متعددی داشتیم پیرامون همین موضوع چگونه عمل کنیم که این جا بیفته، یعنی ما با این نگاه که بیشتر بازدارنده و مصرف را کاهش بدیم، نه صرف این که ما یک عایداتی از محل مصرف بی‌رویه داشته باشیم. روی این بحث‌های زیادی انجام شد و همین میزانی که تعریف شد قرار بر این شد که سالانه به صورت پلکانی به یک عدد و رقمی برسیم که این دغدغه دوستان هم مرتفع بشود. ضرورت هم دارد، یعنی کمیسیون انرژی هم بر این اراده است. اما ما با توجه به این که در سنوات گذشته رها کردیم، غافل بودیم، الان هم به یک بار این افزایش شکل بگیره شرایط مهیا نبود. ضمن این که خیلی از نقاط کشور همونطوری که اشاره کردن مناطق گرمی هستن که بالاخره به ناچار باید انرژی زیادی مصرف بکنن.
آقا پرمصرف ها تو مناطق گرمی کشور زندگی نمی کنن. آقای آره.
گلمرادی من توضیح بدم اصلاحی میکنم
بفهمید.
من نکتم اینه که در همون اهوازی که یا مناطق جنوبی که واقعا بدون کولر گازی نمیشه زندگی کرد، باز میگیم الگوی مصرف 70% مشترکین. بله. 70% مشترکین اون مازاده برای اون ما میگیم، نمیگیم یک باره برای همه.
بله.
چرا یک باره برای 20% مشترکین که یهو 40% برق مناطق عادی و 51% برق مناطق گرمسی رو مصرف میکنن، چرا به یک باره تعرفه مازاد بر الگوش منطقه عادی تا 1000 تو مناطق گرمسیر تا 10000 کیلووات ساعت ممکن مصرف کنه، اونو چرا آزاد نمیکنه بشه نرخ تجدید پذیر که خودشون برن به سمت تجدید پذیرها؟
بفهمید آقای گلمرادی.
الو
جانم آقای گلمرادی.
بله منم عرض من همین بود. من خدمت شما عرض کردم بر اساس همین جلسات تخصصی که در کمیته برق کمیسیون انرژی هم شکل گرفت، همین دغدغه مطرح بود برای دوستان. الان این اراده وجود دارد، منتهی خب خود دولت هم دوستان ما باز یک نقطه نظرات متفاوتی داشتن در بحث شناسایی و تشخیص، حالا رب دادن یک بخشی برای این که ما در بخش تولیدی هم که بتونیم بهره گیری کنیم از این صرفه جویی و از دریافته های مازاد و اضافه تعرفه، اینا همش مطرح بود. حالا ما باید به امید خدا بر اساس همین نگاه و نگرشی که به صورت کارشناسی مطرح میشه باید وقت بذاریم در مجلس و دوستان ما هم حضور داشته باشن.
ممنونم آقای گلمرادی، براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. قربان شما. آقای دکتر نوفرسی، از شما هم متشکرم.
بسیار متشکرم.
خدا حافظ. زنده باشید. آقای مسخفوری، خیلی کوتاه در حد یکی دو جمله اگر ناگفته‌ای هست بشنم.
بله سلامت. این مورد اخیری که خیلی موضوع داغ شده، بحث استخراج ارزهای مجازی، جناب راستا به نظر من بیت کوین اومده و پیامش برای ما این بوده که تعرفه‌های برق تو ایران ایراد داره و ایران شده بهشت استخراج ارزهای مجازی. پیام امیدواریم گرفته باشن.
بله میشه که از طریق انرژی تجدیدپذیر اونا مصرف کنن، پولش هم واقعی بپردازن دیگه.
دقیقاً. ما هم تو انجمن یه طرحی داریم آماده میکنیم که وقتی آماده شد.
متشکرم آقای زن نگفته اگر خیلی کوتاه.
عرض خیلی کوتاه. این که باید دیدمون رو نسبت به انرژی تجدیدپذیر عوض کنیم. انرژی تجدیدپذیر یک انرژی لوکس نیست. آینده خوبی در انتظار ما نیست اگر با همین سیستم پیش بریم. همینا که الان 25% انرژی دنیا از تجدیدپذیر داره مصرف میشه، برای ما زیر 1% و دستیابی به 100% تجدیدپذیر رو باید از کف جامعه پیگیری و مطالبه کنیم. برای مسئولین استادی از فوایدش بگیم، از انجمنها، از پروژه ها، از سندیکا ها حمایت کنیم، با یکدیگر باشیم و اقدام بکنیم تا بتونیم در جامعه این موضوع رو جا بندازیم.
ممنونم از شما جامعه زن و جامعه غفوری و از شما مردم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان های محترم برنامه و همه همکارانم از ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. موسیقی.